ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 26 دی سال 1400 خورشیدی برابر با 16 ژانویه سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. در ادامه انتشار اظهارات متناقض درباره دلیل شنیده شدن صداهای انفجار در شهرهای غربی ایران، خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نیروهای مسلح نوشت منبع اصلی صدای شنیده شده وقوع رعد و برق در منطقه غرب کشور بوده است. این در حالی است که شب گذشته سعید کتابی، فرماندار اسدآباد همدان، گفته بود مقام‌های محلی ابتدا فکر کردند که صدای رعد و برق بوده، ولی به گفته او این امکان رد شد. در اظهار نظری دیگر، مهدی باب‌الهوائجی، معاون استانداری همدان، بدون ارائه جزئیات گفت که این صدا احتمالاً مربوط به برخی از اقدامات آموزشی بوده است. شب گذشته همچنین گزارش‌های درباره رزمایش بزرگ پدافند هوایی ایران و شلیک به پهپاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به گزارش تسنیم این خبرها از سوی سخنگوی نیروهای مسلح رد شد. همزمان با این رویداد شب گذشته اعلام شد که پروازها در آسمان غرب ایران نیز متوقف شده است. ابوالقاسم جلالی، معاون سازمان هواپیمایی ایران، دلیل توقف پروازها را ناپایداری شرایط جوی اعلام کرده است. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز در شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران، رشت، کرمانشاه و اهواز تجمع کردند. در تهران این تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن حاضران شعارهایی چون بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد سر دادند.
بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به سطح نازل حقوق و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. کانال 12 اسرائیل روز شنبه از انعقاد یک قرارداد محرمانه انتقال گاز طبیعی از اسرائیل به لبنان از طریق اردن خبر داد. این شبکه تلویزیونی اسرائیل بدون اعلام منبع این خبر گزارش داد که توافق مذکور با موافقت آمریکا و هماهنگی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و با هدف کمک به حل بحران سوخت در لبنان انجام گرفته است. این شبکه تلویزیونی همچنین این احتمال را مطرح کرده که توافق مذکور میتواند جایگزینی هم برای سوخت ارسالی از ایران به لبنان باشد. این گزارش همچنین بازسازی خط لوله سوریه به لبنان را لازمه اجرای چنین طرحی عنوان کرده است. لبنان با جمعیت حدود 6 میلیون سال هاست که با بحران شدید اقتصادی و کمبود انرژی روبروست و در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از طریق حزب الله لبنان و از مسیر سوریه اقدام به ارسال سوخت به این کشور کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. مسئله شنیده شدن صداهای متعدد انفجار در چند شهر غرب ایران رو بررسی می‌کنیم. درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز از سازمان ملل متحد درباره مرگ بکتاش آبتین، نویسنده ایرانی، رو دنبال می‌کنیم. گفتگویی از ایرج پزشکزاد، نویسنده فقید ایرانی، را به شما تقدیم می‌کنیم که درباره خاطراتش از ساخت سریال دایجان ناپلون گفته است. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، در حالی که شب گذشته بسیاری از شهروندان در چند شهر غرب ایران از شنیدن صداهای متعدد انفجار خبر داده بودند، خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نیروهای مسلح نوشته است منبع اصلی صدای شنیده شده وقوع رعد و برق در منطقه غرب کشور بوده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حامد محمدی کارشناس نظامی داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. حامد محمدی:
قرارگاه مشترک پدافندی خاتم هم اعلام کرده که رزمایش یا چیزی شبیه این نبوده، رعد و برق بوده. اما واقعا منطقی نیست شنیده شدن صدای مهیبی به شعاع 250 تا 300 کیلومتر نمیتونه رعد و برق باشه. رعد و برق هر چقدر هم که بزرگ باشه، محدوده خیلی کمی اون زیر ابرها و نهایتاً شعاع اطراف اون صدا رو شنیده. اما وقتی که بحث این همه گستره از ایلام تا اسدآباد، همدان، سنندج، اینها شعاع خیلی زیادیه که فقط یک صدای مهیب میتونه این همه تو همون زمان مشترک پدیدار بشه. یا کل اون مردمی که اون منطقه صدا رو شنیدن دروغ میگن، یا مقامات جمهوری اسلامی. ضمن اینکه اولین واکنش رو فرماندار اسدآباد با رسانه‌ها صحبت کرد، اعلام کردش که رعد و برق نبوده، چون شرایط جوی اصلا طوری نبوده که امکان رعد و برق باشه. امکان زلزله و این چیزها رو هم رد کرد. و درستانی تناقض‌گویی‌ها دائم بوده، یعنی بارها شده که همچین صداهایی شناخته شده. حتی دو سه روز، یک هفته بعدش هم انکار کردن که صداها مربوط به واحدهای نظامی بوده، اما بعد رسانه‌های خارجی یا به نقل از سرویس‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای خبر دادن و پرده از واقعیت برداشتن. چیز عجیبی نیست انکار این در روزهای اول.
بله، در همین راستا سعید کتابی فرماندار اسدآباد همدان هم گفته که علت این صدا مشخص نیست و به خبرگزاری فارس تاکید کرده که هیچ گونه انفجاری در سطح شهرستان نبوده و ستاد بحران در حال پیگیریه.
وقتی شعاع صدای انفجار در جغرافیایی به وسعت همدان تا سنندج و کردستان و ایلامه، حدود شعاعی 250 تا 300 کیلومتر، دیگه کار تست راکت و کارهای آموزشی و یا انفجار مین و اینها نیست. برای شنیده شدن همچین صدایی منشأش مقدار زیادی ماده منفجره، حالا TNT یا هر چیز دیگه ای. و اینکه در شب اتفاق افتاده و نوری دیده نشده، یا روستاهای محلی که غالبا گزارش اینجور چیزها رو غیر رسمی میدن که دود، انفجار یا چیزی شبیه اون دیدند، گزارش نشده، نشون میده انفجار مهیبی در تاسیسات زیرزمینی بوده. خب میدونیم به ویژه در مناطق کوهستانی غرب کشور پروژه های خیلی زیاده ناشناخته و مشکوکی در حال انجامه و غالبا این انفجارها میتونه مرتبط با اونها باشه. و این دستپاچگی نهادهای محلی، استانی و در نهایت سکوت رده های بالا خودش نشون میده که پیچیده است این قضایه. پشت قضایه چیزهایی است که حتی شاید خود نهادها در مجموعه نیروهای مسلح هم از بعضی از اونها بیخبر باشن.
ببینید، صابرین نیوز که از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میگه که این صدای انفجارها در واقع در نتیجه رزمایش پدافند هوایی ایران برای آزمایش سامانه‌های پدافند هوایی جدید هستش که به تازگی به زرادخانه نیروهای مسلح ایران پیوستن. روزنامه فرهیختگان میگه که سپاه داره سرمایه‌گذاری‌های خیلی بالایی میکنه برای توسعه برنامه موشکی که بتونه برد 5000 کیلومتر رو داشته باشه. این میتونه آیا چنین چیزهایی باشه؟
اگر از دید رسانه‌ای به ماجرا نگاه بکنیم، هر کدوم از این رسانه‌ها و منابع خبری که اغلبشون هم برگرفته از کانال‌های امنیتی و نظامی، صابرین نیوز، سپاه قدس یا غیره، پشت هر کدوم از اینا یک نهاد یا یک تیم وابسته به یک نهاد مستقیم و غیر مستقیم خبرها رو کار میکنه. هر کدوم از اینا هم دسترسی به منابع و فرماندهان و گروه‌هایی داره. وقتی که اخبار همدیگر رو تکذیب میکنن یا تناقض‌گویی میکنن، نشون میده پشت صحنه خبرهایی که حتی خودشون هم بی‌خبرند. اما چند تا نکته رو نباید فراموش کرد. این تناقض‌گویی و عدم اطلاع رسانی کافی و ارسالات دستپاچه قضیه رو مشکوک‌تر می‌کنه. بی‌اعتمادی مردم از مقامات زیاده، چون بارها ادعا شده مثلا تست راکت و آموزشی و نمیدونم کارهای کنترل شده بوده، بعد لو رفته که عملیات پهپادی یا خرابکاری بود. ماجرا اینجاست که این انفجارهای مشکوک که اغلب در حومه شهر هم اتفاق میفته، دیگه فقط شامل تاسیسات نظامی نیستش. این انفجارها سرایت کرده به پتروشیمی ها، به پالایشگاه ها، نیروگاه ها و زیرساخت ها رو داره تشدید میکنه. ممکنه اصلا ربطی به هم نداشته باشه، اما نشون میده در کل کشور وضعیت داره اضطراری و غیر عادی میشه. حالا این تشدید تنش‌ها هر کدوم جدا جدا قابل بررسیه. بعضی از اونها ممکنه مربوط بشه به دلایل تنش‌های سیاسی و امنیتی منطقه، مثلا حملاتی که اسرائیل میکنه با پهپاد یا خرابکاری‌های تو نطنز و پارچه. بعضی از اینا مربوط به افزایش پروژه‌های پرریسکه. وقتی که برای فرار کردن از این هدف قرار گرفتن تاسیسات اون رو به عمق زمین میبرن، این پروژه‌ها پرریسک‌تر میشه. مسلماً تجربه جدیدی هم هست وقتی که یک پروژه نظامی با اون همه حجم مواد منفجره و تجهیزات رو 150 متر میبرید به عمق زمین، تجربه جدیدی است. میبایست با همون نسبت بودجه، تجربه، فناوری، علم و تجهیزات باشه و نیروی متخصص. ما میدونیم که جمهوری اسلامی تحریمه. برای پیدا کردن نیروی متخصص هم نیاز به فناوری و علم جدیده. دسترسی به همه اینها رو نداره. اغلب این پروژه ها با آزمون و خطا پیش میره. بنابراین پرریسک‌تر میشه، درصد خطا میره بالاتر. نیروها هم میدونیم چه جوری جذب میشه. به جای نیروی که متخصص باشه یا کاردان باشه، با سلام و صلوات هیئتی هسته های گزینش فامیل‌ها رو میارن، میان جمع میشن توی یک نهاد نظامی، پروژه رو به دست میگیرن، پولشو قورت میدن، یه بخشش هم خرج میکنن. مسلماً این پروژه ها خیلی ریسکش میره بالاتر، خطرش هم بیشتر میشه. اون تجهیزاتی هم که از قبل مونده دچار فرسودگیه یا دچار نقص فنیه که قطعاتش نیست. قبلا هم قطعات رو، تجهیزات رو، باندهای قاچاق و شبکه‌های زیرزمینی و پنهانی میفرستادن واسه جمهوری اسلامی. از بعد از دولت ترامپ خیلی از این شبکه‌ها شناسایی شد، راه‌های قاچاق تجهیزات بسته شد. بسیار از شرکت‌ها هم حاضر نیستن دیگه این قطعات دو منظوره رو بفرستن. خرابکاری و رقابت‌های درون سازمانی و دشمنی‌ها و تصفیه حساب‌های گروهی و باندی و قصورها و همه اینا رو به سیستم اضافه بکنید، ببینید چه وضعیتی داره زیرساخت‌های ما، چه نظامی و غیر نظامی در داخل ایران، و استناد بکنیم به حرفا. محسن رضایی قبل از انتخابات خیلی علنی فکر کنم با خبرگزاری مهر مصاحبه کرد، گفت کشور دچار یک آلودگی وسیع امنیتی شده. این حرف خیلی باید جدی بگیره. یعنی هر نهادی، هر سازمانی چند تا نفوذی توشه، حالا یا رقابتی یا با پول گرفتن یا از کشورهای دیگه یا ماموریت‌هایی که نمیدونیم خبر نداریم ازش، دارن دمار از روزگار خودشون و زیرساختا در میارن.
بله، گفتگویی بود با حامد محمدی، کارشناس نظامی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
گزارشگران بدون مرز روز شنبه 25 دی ماه در بیانیه‌ای خواهان تشکیل کمیسیونی بین المللی از کارشناسان سازمان ملل برای تحقیق و شفافسازی پیرامون مرگ بکتاش آبتین و توقف اعدام‌های غیرقضایی در زندان‌های ایران شد. رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، تأکید کرد روم کردن زندانیان از حق درمان روش دانسته مقامات حکومتی ایران برای حذف منتقدان در زندان است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از او پرسیدم آیا این درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز نتیجه بخش خواهد بود. فرج سرکوهی:
توجه بکنیم که خواستی که گزارشگران بدون مرز مطرح کرده یک خواستی در چارچوب قوانین بین المللی، در چارچوب قوانین سازمان ملل و در رویه‌های او و همچنین کمیسیون حقوق بشر در مورد ایران و نماینده ویژه حقوق بشر در مورد ایران سازمان ملل تعیین کرده. چرا؟ برای اینکه بکتاش آبتین در زندان بوده، بعد بیمار شده، به مدت 10 روز تعلل کردن در فرستادن او به بیمارستان، و ما میدونیم در مورد بیماری کرونا هر ساعت یا هر نیم ساعت یا گاهی هر 10 دقیقه مؤثر هست، برای که سطح اکسیژن خون وقتی پایین میاد بلافاصله باید دستگاه‌های اکسیژن رسانی بیمار وصل بشه و اینا این کار نکردن، و بنابراین در واقع میتونیم بگیم که آمدانه تعلل کردن تا بکتاش به مرحله‌ای برسه که به کما برسه. و وقتی بیمار کرونایی به کما میرسه معمولا یه مرحله بسیار خطرناک است. در همه بیمارستان‌ها تلاش میشه که بیمار مبتلا به این ویروس به کما نرسه. خب اینجا میبینیم که خیلی روشن و واضح هستش که با تعلل کردن، با نفرستادن زندانی به بیمارستان، زمینه قتل او رو فراهم کردن، و اینجا برمیگرده به قوانین قوانین گوناگونی که جمهوری اسلامی هم حتی امضا کرده، مثلا اینکه حق درمان جزء حقوق اساسی زندانی هستش و اینها موظف هستند که در درمان لازم رو در اختیار زندانی بگذارن. و الان می‌دونیم که مثلا کیوان سلیمی که 73 سال داره و به اتهاماتی واقعا مضحک در زندان هست و وقتی شما در اوج بیماری کرونا که به خصوص که زندان یه محیطی است بسیار مساعد برای که این همه گیری گسترش پیدا بکنه، شما یک مرد 73 ساله با سوابق بیماری که می‌دونیم در مورد کرونا داشتن سابقه های بیماری قلبی و ریوی و اینا خیلی تاثیر داره در اینکه انسان حالش به اصطلاح وخیم بشه، زندانی می‌کنین یا دیگر زندانیان قانون یا فعالان مدنی یا اجتماعی که در زندان هستن، اینا همه جانشون واقعا در خطر هستش. بنابراین اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز برای جلب توجه سازمان ملل و محافل جهانی اقدام بسیار مثبتی میتونه تلقی بشه، لااقل به عنوان اهرم فشار بر جمهوری اسلامی که به وضعیت زندانیان رسیدگی کنه یا موافقت کنه که این زندانیان از این گونه به مرخصی بیان، در حالی که خب واقعیت اینه که باید اونا رسما آزاد کنه بدون قید و شرط.
با وجود اون که مجموعه واکنش ها رسما از قتل صحبت میکنن، اما به نظر میرسه در حوزه فرهنگ این دید وجود نداره. آیا ممکنه در داخل واکنش جدی تری بشه؟ مثلا میدونیم کسانی خواستن که نویسندگان دیگه کتابهاشون رو در اعتراض به وزارت ارشاد برای بررسی نسپرن.
این کسانی که در حوزه فرهنگ و عالم روزنامه‌نویسان، نویسندگان، هنرمندان، سینماگران و غیره باید واکنش نشون بدن. بعضی واکنش‌ها رو ما می‌بینیم، ما اعتراض برخی از سینماگران رو دیدیم، سینماگران بسیار مشهوری که در بین مردم هم محبوبیت دارن، مثل آقای رسول فقیه رو. کانون نویسندگان مدام داره در واقع هر چند روز یک بار اعلامیه‌های اعتراضی در این مورد منتشر می‌کنه. بنابراین یک موج اعتراضی وجود داره، اما این موج اعتراض اگر همه‌گیر بشه، یعنی مثلا فرض کنیم که کسانی که به خصوص در تئاتر، سینما فعال هستن که بیشتر با مردم سر و کار دارن، مردم بیشتر اونا رو میشناسن، اگر این اعتراضات رو همه گیر بکنن، از سطح بیانیه در بیاد به تجمعات اعتراضی بکشه، تجمع در یک تئاتر در زمین یک جایی، طبیعتا بسیار خوب خواهد بود که یک وقت هسته های مقاومت علیه این نوع آدم کشی دست کم حالا علیه این نوع قتل، چون در واقع این قتل هست، وقتی که شما به عمد یک زندانی رو محروم میکنین از درمان، در واقع در این زمینه رو برای قتلش آماده میکنین. امیدوارن که خب این اعتراضات انجام بشه. اما اینکه کسانی آثار خودشون بدن، ما میدونیم در وزارت ارشاد هیچ چیزی در ایران هیچ چیزی منتشر نمیشه، هیچ کتابی، مگر اینکه قبلا وزارت ارشاد اون رو بررسی کرده باشه، ممیز کرده باشه، سانسور کرده باشه، و در واقع این یک نوع دستگاه سانسور است. این مسئله یک امر فردی است، خب هر کسی میتونه خودش تصمیم بگیره، ولی اصل قضیه این هستش که اعتراضات مشخص و روشنی بشه. بعد شما حتی دیدین که مثلا وقتی خانه سینما و کانون کارگردانان دو تا متن بسیار بد منتشر کردند که در واقع بسیاری از سینماگرها اعتراض کردند، در حدی حتی اعتراض کردند که اینا مجبور شدن معذرت خواهی بکنن، هرچند معذرت خواهیشون هم باز بسیار بد بود و دور از موقعیت واقعیت عدالت، اما به هر حال این موج اعتراضی وجود داره و طبیعتاً این موج اعتراضی اگر به یک اقدام عملی از قبیل جمع شدن، اعتراض کردن همراه بشه، میتونه مؤثر باشه. اما دادن آثار به وزارت ارشاد یا نه، این یک امر فردی است و زیاد که به نظر من تأثیری نخواهد داشت.
گفتگویی بود با فرج سرکوهی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دایی جان ناپلئون با دو نام بزرگ تاریخ فرهنگ و هنر ایران گره خورده است. ایرج پزشکزاد، نویسنده و خالق این اثر درخشان، و ناصر تقوایی، کارگردان سریال، که در ادامه موفقیت‌های گسترده کتاب به هرچه محبوب‌تر شدن این اثر کمکی چشمگیر کرد. حالا با گذشت بیش از 5 دهه از انتشار کتاب و 45 سال پس از پخش سریال در رادیو و تلویزیون ملی ایران، نویسنده اثر چشم از جهان فرو بسته و کارگردان سریال هم مدت هاست که به دنبال فشارها و محدودیت‌های حکومتی به ناچار دست از فعالیت‌های درخشان سینمایی خود کشیده است. در این فایل صوتی که نسخه کامل آن برای نخستین بار توسط رادیو فردا پخش می‌شود، ایرج پزشکزاد در گفتگو با عارف محمدی نظر خود را درباره ناصر تقوایی به تفصیل در میان گذاشته است. او در این گفتگو از خاطرات خود از ساخت سریال میگوید و از حقی که به اعتقاد او از ناصر تقوایی در ایران ضایع شده است.
لاغ و دروغ چرا تاقم ما که سواد نداریم بفهمیم کجا شکسته بود.
ما جرأت نکردن راجع به کار تقوایی و این فیلم چیزی بنویسن. دو ماه بعد از انقلاب هم چیز ریختن و کتاب دایجا ناپلون جمع‌آوری کردن، فیلم هم که قدغن شد. الان 40 ساله که این فیلم داره مرتب در تلویزیون های مختلف در هر گوشه و کناری که شما پیچیده میکرخونید میبینید که فیلم دایجا ناپلون همین تریال دارن نشون میدن.
آخرین فیلم من قبل از انقلاب یک فیلم سینمایی نبود، ولی مجموعه دایجان ناپلونه.
تیاره خودم همین چند دقیقه پیش بود که صدای بالونشون رو از راسمون شنیدم. خدا به خاک سیاه بنشونه این انگلیس ها رو.
بازم انگلیس ها؟ بازم شروع کردی خان دادا؟
بله بازم انگلیس ها، بازم انگلیس ها.
اولا شما کار تحسین انگیزی میکنید در بزرگ داشته ناصر تقوایی که به نظر من حقش واقعا و بیش از پیش ضایع شده. حالا غیر از حق مادیش، حق معنویش نسبت به این کار هنری که کرده، یعنی سالهای سالی که راجع به کارش نه در داخل مملکت و نه در خارج ندیدم که اونطوری که باید، یعنی داخل که اصلا ممنوعه، برای اینکه خود فیلم ممنوعه، نوشتن راجع به کار تقوایی هم ممنوعه. در نتیجه منم واقعا هیچ وقت نتونستم حق مطلب رو ادا کنم و اون نظری که داشتم در ایران لااقل ابراز کنم. در خارج از ایران البته هر موقع از من راجع به این فیلم پرسیدن، مراتب تحسین و تمجیدم و نسبت فیلم گفتم و البته این رو هم یادآوری کردم که فیلم ناصر تقوایی، فیلم دایجان ناپلون ناصر تقوایی، تصویر و تمثیل رمان نیست، یک برداشت شیرین و دلچسبیست بر اساس رمان دایجان ناپلون. ولی من وقتی که این کتاب بعد از چاپ نمیدونم هفتم یا هشتم کتاب که تلویزیون ملی به فکر ساختن فیلمی بر اساس این رمان افتاد و کار رو به عهده ناصر تقوایی گذاشتن، من ناصر تقوایی رو البته میشناختم، بعضی کاراش رو از جمله آرامش در حضور دیگران دیده بودم، ولی یک نگرانی برام پیش آمد. برای اینکه من همیشه در این فکر بودم که اگر از این کتاب یک فیلمی ساخته بشه بر اساس این یک فیلمی ساخته بشه، الزاماً باید که حال و هوای کتاب، حال و هوای اون وقتی که وقوع وقایع کتاب، بایستی اون حال و هوا ایجاد بشه، وگرنه اون چیز بیمزه و بیمهملی از آب در میاد. و وقتی به عهده ناصر تقوایی گذاشته شد، یه مقداری سوال برام پیش آمد که این جوانی که در موقع وقوع این حوادث، به هر حال ما بهش این حوادث بهش یک تاریخی داده بودیم دیگه، یعنی وقایع حدود جنگ دوم بین الملل 1940-41-42، و این سوال برام پیش آمد که این جوانی که در اون موقع شاید بچه دبستانی بوده و اون حال و هوا رو ندیده و نه احساس کرده، آیا از عهده برمیاد این که این کار این رو یاد کنه؟ یواش یواش ترسم نگرانیم رفع شد وقتی که اولا در انتخاب جایی که برای فیلم برداری انتخاب کردیم چندین نمیدونم چقدر خانه رو تقوایی این طرف اون طرف دیده بود تا این جایی که بعدن فیلم برداری کردن منزل اتحادیه، و از من خواست که من برم اونجا رو ببینم. دیدم آفرین که خوب انتخاب کرده. البته چیزی نبود که بعدن در فیلم، چون خیلی زحمت کشید و ساختمان یعنی تعمیراتی کرد، تغییراتی داد، اینا همه جای خود، و اون وقت در مرحله دوم انتخاب هنرپیشه ها که هر کدام از این هنرپیشه ها برای یک فیلم برای منطقه یک فیلم سینمایی کافی بود و اینا قبول کردند. اما خب نگرانید با وجود این من داشتم که خب آدم هایی که اینطور با این سابقه در کار سینما و تئاتر مثل فرض کنید که نصرت کریمی با اون سابقه درخشان فیلم های متعدد و کارهای هنری مجسمه سازی نقاشیش، آیا این زیر بار صحنه پردازی یک کارگردان جوان که سن پسرش شاید سن نه البته نه به نه سن پسرش بود آیا میره یا نه؟ بعد از گذشتن ایام و تهیه یعنی آماده شدن فیلم دیدم که من استعداد این آقای تقوایی رو دست کم گرفتم.
من یک روز گرم تابستان دقیقا یک روز 13 مرداد حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم عاشق لیلی دختر دایی جان ناپولئون شدم، عیناً مثل این که پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.
در حال متاسفم از یک چیز که اولا این که فیلم موقعی در آمد که یعنی سال 1356 آماده شد، یه بار در 1356 در کانال دوم نمایش شده شد سال و یک سال دومش در بله بهار سال 1357 اگه حافظم اشتباه نکنه در کانال یک اون وقت دفعه دومون، و موقعی بود که شروع شده بود این هیجانات انقلابی و تبلیغات مشترک آخوندها و دانشگاهی ها و ره تحصیل کرده ها علیه دولت، یک کمی هم لای درز سانسور باد یعنی تبلیغات با تجربه بگم یعنی یک کمی لای پنجره رو باز کرده بودند برای نقد و انتقاد از کار دولت، یک قدری یک لای پنجره باز شده بود و اون وقت این منتقدین یعنی از چپ و راست آخوند و دانشگاهی نقطه ضعف رو در یعنی از همه جا ضعیفتر و بدبختتر تلویزیون فکر کردن و تلویزیون هم پر سر و صدا ترین برنامهش همین دایجان آبلوم و افتادن به جون دولت. در نتیجه روزنامه جرأت نکردن راجع به کار تقوایی و این فیلم چیزی بنویسن. بعد از اونم که دو ماه بعد از انقلابم که ریختن و کتاب دایجان آبلون رو جمع آوری کردن، فیلم هم که قدغن شد و در الان 40 ساله که این فیلم داره مرتب در تلویزیون های مختلف در هر گوش و کناری که شما فیچر میچرخونید میبینید که فیلم دایجان آبلون همین سریال رو دارن نشون میدن و اومن که راجبش گفته نشد. من یکی از کارهایی که بسیار پسندیدم یک 7-8 سال پیش یکی از روزنامه نویس همکاران قدیم روزنامه قدیم کیهان آقای رضا معینی ولی گشت و تحت کوچ این بر اون بر اون بر هر چیزی راجع به فیلم تقوایی پیدا کرد، روزنامه ها مجله ها چون جرأت نمی کردند یک آی وقت یواشکی بین توی برنامه دیگری یه موضوع دیگری یک چیزی هم راجع به فیلم ناصر تقوایی می نوشتن، اینها رو جمع آوری کرد و در یک کتابی اگر اشتباه نکنم تحت عنوان نقد و بررسی فیلم دایجان ناپلون و اونجا اسمای جالبی آدم برمیخوره. خوشبختانه مثلا بعد کنید که نصرت کریمی، پرویز زیار، محمد علی کشاورز اینجور هنرمندان یا مثلا بازیگران برجسته مثل پروین ملکوتی، داورفر اینا راجع به این فیلم اظهار نظر کردن، نظرشون گفتن یا مثلا نویسندگانی مثل فرض کنید هوشنگ گلشیری عمران صلاحی اینا و این تحسین فراوان کردم. از من هم یه وقتی از من هم خواست اون موقع من یه مطلبی راجع به تقوایی نوشته بودم، اونم چاپ کرد. به هر حال عرض میکنم این کارهایی که میکنید شما این برانور، به هر حال یک جز ایست از حقی که تقوایی داره و همه جز دایه شده تا حالا.
اما یه چیزی دی بدویم، اینجا لیلی خیلی مهم نیست، این خیلی مهمه که تو عشق رو شناختی.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.